برش شگفت زده می شد. با گذشت زمان نمود این نیروی فوق العاده در پیکرکای گلی به عنوان ایزد بانوی نخستین پدیدار شد. بهتره که با این نام آشنا بشیم، ایزد بانوی نخستین. کشف این پیکرکها در منطقه وسیعی از جهان گواهی بر حضور یک دیدگاه جهانی پیرامون ایزد بانوه که هزاران سال بعد به صورت الهه باروری و الهه زمین در جامعه های کشاورزی پدیدار شد. با مفهوم دیگری از ذهنیت انسان این دوره کهنسنگی آشنا بشیم، دیوار نگاره ها. هزاران سال گذشت و هنوز عصر یخبندان بود، غارها پناهگاه انسان ابتدایی بودند و انسانی که شکار می کرد تیر و کمان رو ساخت که اختراع تیر و کمان هم هزاران سال به درازا کشید. در دشت‌های بیکران آسیا و اروپای دوران یخبندان، گله‌های بزرگ و کوچک گوزن قطبی و ماموت و اسب پراکنده بودند. در این دوران انسان ابتدایی بر دیواره غارها نقاشی می‌کرد. اونها تصاویر زنده و چالاک اسب‌ها، گوزن‌های قرمز، گاومیش‌های درشت و گاوهای نر وحشی رو بر دیواره غارها نقش می کردن. بعضی از جانوران آرام و خاموش و برخی خشماگین و در حال پیشروی مجسم شدن، به گونه ای که به نظر می رسه هر لحظه ممکنه از بدنه غار جدا بشن و به حرکت در بیان. پژوهشگران به این نتیجه رسیدن که این نگاره های زنده حدود 15,000 سال پیش بر دیواره غارها نقش شدند. در مجموع حدود 200 غار در جنوب فرانسه و شمال اسپانیا کشف شده که بر دیواره اونها نقاشی انسانهای ابتدایی دیده میشه. بنابر یافته های باستانشناسی، غارهایی که بر دیواره اونها نقاشی شده محل زندگی روزمره گروه نبوده، چون این دیوارنگاره ها در اعماق غارها جای دارند و زندگی در اونجا ناممکن بوده. بیشتر نگاره ها جانوران سرزنده و سالمی هستند که ابهت بتگونه دارند، عظمتی بتگونه دارند. انگار اونها زندگی انسان این دوره رو در پنجه اقتدار خودشون داشتن. این نقش ها نشانه ای از ذهنیت مردم دوران کهنسنگی و ریشه در نگرش توتمی داره. از واژه ذهنیت استفاده کردم، چرا که گفتم پژوهشگران اصطلاح فرهنگ رو در این دوره به کار میبرن، اما با احتیاط. موضوع بیشتر تصاویر هم جانوران هستند و بیش از نیمی از نگاره ها همسانسازی از گاومیش و گاو وحشیه و بقیه نقش هایی از گوزن، ماموت، آهو، گراز و تعدادی حیوان گوشتخوار مثل شیر کوهی، روباه، گرگ و حتی کفتاره که بخش عمده غذای مردم دوران یخبندان به اونها وابسته بوده. در زمینه این نقش ها نشانه های هندسی هم دیده میشه. از طرفی در این نگاره ها چهره انسانی وجود نداره، ولی خطوطی دیده میشه که ساختار انسانگونه داره و بیشتر بیانی نمادین دارن. در تمام غارها نگاره های بسیاری به چشم میخوره که اطراف اونها با رنگ پر شده. این نقاشی ها مجموعه ای تصادفی از نگاره های جانوران نیست. این نکته مهمیه که باید بهش توجه کنیم. این نقاشی ها به صورت تصادفی از نگاره‌های جانوران بر دیواره غارها کشیده نشده، بلکه نمایشی نمادین از جهان و زندگی شکارگران و سازوکار زندگی انسان ابتدایی. نقش گاومیش‌ها در مرکز نقاشی به عنوان جانوران ماده زندگی بخش میتونه نماد موقعیت محوری زنان در جامعه شکارچی گردآورنده خوراک باشه. بسیار خوب، در این برنامه هم با مفاهیم ایزد بانو، الهه باروری، الهه زمین، دیوار نگاره ها و گسترش نگرش و اندیشه توتمی در بررسی سیر تحول فکری و اندیشه انسان ابتدایی و تکامل تمدن انسان ابتدایی آشنا شدیم. تا برنامه آینده شما رو به خدای بزرگ می سپارم.
همراهان گرامی و فرهیخته رادیو گفتگو، علاقه‌مندان به تاریخ تهران، این شهر پرجمعیت و پایتخت ایران، از شما دعوت می‌کنم شنونده گفتگوی دکتر امیر حسین فرشاد با مهندس رضا شیرازیان باشید.
در این بخش از برنامه با من قدم بزن رادیو گفتگو در خدمت جناب آقای مهندس رضا شیرازیان هستیم، پژوهشگر نقشه‌های قدیمی و اسناد اطلاعات مکانی. آقای مهندس، عرض سلام و ادب احترام دارم خدمتون و تشکر می‌کنم که دعوت ما رو به این برنامه پذیرفتید.
من هم سلام می‌کنم خدمت شما جناب فرشاد و همینطور به شنونده‌های عزیز و امیدوارم که گفتگوی شنیدنی رو با هم داشته باشیم.
سپاسگزارم ازتون. آقای مهندس، تمنا دارم ابتدا برای مخاطبین ما خود از خودتون تعریف بفرمایید و تخصصی که دارید.
بله، من رشته عمران رو خوندم در لیسانس و بعد مرمت بناهای تاریخی رو در کارشناسی ارشد. سالها در حوزه میراث فرهنگی به کار مرمت بناهای تاریخی و طراحی مشغول بودم، ولی بعد از زلزله بم در واقع به اهمیت اسناد اطلاعات مکانی و نقشه ها واقف شدم و چقدر کمبود داریم ما در این زمینه در ایران، و کارهایی رو در این زمینه شروع کردم و در 10 سال اخیر این کارها جدیتر شده و به صورت گسترده منتشر میشه. در زمینه اصلی فعالیت من روی نقشه های قدیمی است و ابتدا با نقشه های تهران شروع کردم. 3 کتاب در زمینه نقشه های تهران دارم: راهنمای نقشه های تاریخی تهران، اطلس تهران قدیم و نهایتا تهران نگاری، بانک نقشه ها و عناوین مکانی تهران قدیم. و موفقیت هایی هم حاصل شده، دوستان محبت کردن، 2 جایزه پژوهش در تهران و تعدادی تقدیرنامه و جوایز دیگه بوده که توی این سالها بابت فعالیت هایی که در رابطه با نقشه ها و اطلاعات مکانی انجام دادم حاصل شده.
این فرمایشات شما خیلی سوالات در ذهن من و به تبع مخاطبین ایجاد میکنه. شما خیلی در تو با شهر تهران و نقشه های شهری صحبت فرمودید. ابتدا تمنا دارم یه تاریخی از شهر تهران بفرمایید، از کی این شهر شهر شد که تاریخ پیدا کرد؟
بله، ببینید، تهران هم مثل ما بقیه شهرهای دیگر ایران ابتدای سکونتگاه کوچکی بوده. اینی که دقیقاً بگیم از چه تاریخی شهر شده، این خیلی مبنای سندی نداره، ولی من برای خودم اینطوری در نظر گرفتم، زمانی که شاه طهماسب به صفوی در 960 هجری قمری تقریبا 480 سال پیش فرمان داد که دور شهر تهران بارو و خندق ساخته بشه، یا دور روستای تهران بارو و خندق ساخته بشه،
همین که جدیدن تو بازار چلتن هم کشف شده،
بله یه تیکیش اونجاست، و بازار ساخته بشه، اینو بهش توجه بکنیم که بارو و خندق بحث امنیت تهران رو تضمین می‌کرده، امنیت شهری برای جلوگیری از مهاجما، ولی مسائل دیگه هم هست، مثلا خندق تهران سیلگیر تهرانه، امنیت تهران رو در برابر سیل تضمین می‌کرده، یا وقتی که دروازه داشتیم ورود و خروج رو کنترل می‌کردن، درها باز و بسته می‌شده، این یه امکانی بوده که در شهرها پدید می اومده. یا خود بازار که ما امروز جای داد و ستد می بینیمش، یک مکان در واقع صنعتی به حساب می اومده در گذشته، مکان تولیدی بوده، قبل از اینکه تجارت اونجا شکل بگیره بسیاری از وسایل مورد نیاز شهروندا و روستاها رو اونجا می ساختن. بنابراین من فکر میکنم که ساخت حصار صفوی یا حصار شاه طهماسبی در 961 هجری قمری رو میشه نقطه مطمئنی برای شروع شهریت تهران دونست. البته این رو بگیم که تهران در اون دوره حدود 4.5 کیلومتر مربع بیشتر وسعت نداشته و اون چیزی رو که از شهر داخل حصار قرار داده بخش زیادیش باغ بوده، باغ و مزارعی بوده که داخل شهر قرار گرفته و سکونتگاهش بسیار کوچکتر از چیزی بوده که بعدها پر شد داخل حصار.
اولین نقشه‌ای که از شهر تهران داریم به چه تاریخی برمی‌گرده؟
ببینید اولینی که ما میشناسیم در واقع یک نقشه جاسوسی روسی است در 1249 قمری در پیش از دوره دوم جنگ‌های بین ایران و روس که به سرپرستی یک سرهنگ روس به نام ناسکوف از تهران برداشت شده، مناطق حساس تهران و باغ‌های اطراف تهران برداشت شده، بیشتر حالت کروکی داره ولی خب به دلیل قدمت و اهمیتی که داره خب برای ما خیلی مهمه.
یعنی میفهمید چه بسا اونها در اون زمان قصد نفوذ به شهر تهران رو داشتن؟
بله بله، تو اون جنگ ها اینها فقط از تهران نقشه تهیه نکردن، در از بسیاری از شهرهای ایران نقشه تهیه کردن و مراکز تدافعی ایران نقشه تهیه کردن. متاسفانه ما برخلاف حالا آرشیوهای غربی که دست ما بازتره و ما میتونیم سندهایی رو پیدا کنیم، آرشیوهای شرقی و به خصوص روسیه که همسایه ما بوده و ما دائم باش مستقیم درگیر بودیم هنوز کامل روی ما باز نیست و ما خیلی احتمالاً اسناد بسیار زیادی از شهر تهران و کشور ایران داریم که تو آرشیوهای روسیه است که باید پیگیری بشه.
شما چند بار در فرمایشاتتون از کلمه اطلاعات مکانی به کار بردید؟
بله.
میشه برای مخاطبین ما توضیح بفرمایید اطلاعات مکانی به چه معنی است؟
من این رو سادش بکنم. ببینید ما یه سری وقتی میخوایم به یک موقعیت جغرافیایی اشاره بکنیم اولین چیزی که به ذهنمون میرسه خب نقشه است، ولی فرهنگ نقشه توی در واقع کشور ما خیلی فرهنگ نقشه مدرن، حالا نقشه در دور قرن سوم چهارم هم ایرانی ها دستی بر تهیهش داشتن ولی بعدها فراموش شده و ما دیگه نقشه ای نمیبینیم. یک خلأ بزرگی در کشور وجود داره و ما نقشه نگاری نداریم یا نقشه برداری نداریم، یا اگر داریم اسنادش به ما نرسیده، تا اینکه دو مرتبه ما با اروپایی ها درگیر میشیم یا بعد در رأسش با روسیه و متوجه میشیم که حالا نقشه احتیاج داریم. حالا اسناد اطلاعات مکانی یعنی چی؟ یعنی که هر گونه سندی که به ما اطلاعاتی راجع به مکانها بده. اینها خیلی متنوعن، شما میتونین این اطلاعات رو از توی روزنامه، از توی سندهای ملکی، از توی سندهای موبایل نامه ها و بسیاری گروه های مختلف سند که حالت نوشتاری دارن ولی اشاره به مکانهایی در شهرها و موقعیت جغرافیایی ایران میکنن در واقع پیدا بکنید این اسناد رو. به عنوان مثال من در تهران نگاری که کتابیست در قطع بزرگ، جلد اولش مربوط به نقشه هاست، ما 290 قطع نقشه شهر تهران رو اونجا چاپ کردیم و 46,000 عنوان مکانی. در جلد دوم تهران نگاری، تهران در مطبوعات دوره قاجار، ما هر چیزی رو که راجع به مکانهای تهران بوده و یا آدرسی یا نشانی از مکانهای تهران بوده در 58 سال روزنامه‌های دوره ناصری و مظفری جدا کردیم. روزنامه خب یه گروه سنده و یه سند عمومیه، ولی توی اینها ما اسنادی رو داریم از اطلاعات مکانی. بنابراین اسناد اطلاعات مکانی که نام میبریم یک بازه گسترده است از اسناد مکتوب یا تصویری که به مکانهای خاص جغرافیایی اشاره میکنه.
داشتن این گونه اطلاعات مکانی چه کمکی به نقشه برداری شهری میکنه؟
یه سوال خوبه اینجوری با مطرح بشه که چه کمکی اصلا کلن این اطلاعات مکانی به ما میکنه؟ درسته. ولی اول سوال شما رو جواب بدم. ببینید، برداشت نقشه ها یعنی که کسی میرود در مکانی، در شهری، در موقعیتی و شروع میکنه اندازه گیری ابعاد در واقع ابنیه و راهها و سایر المانهایی که وجود داره و اینها رو سعی میکنه تصویر کنه روی کاغذ. حالا این برداشت بسته به موضوع برداشت و بسته به دقت برداشت و بسته به مقیاس کار ممکنه یک اطلاعاتی رو دربر بگیره و خیلی از اطلاعات رو دربر نگیره. اسناد اطلاعات مکانی در واقع مکمل نقشه ها هستند، یعنی تکمیل کننده اینها هستند. بعضی مواقع هست ما نقشه داریم، خیابون هایی رو نقشه مشخصه ولی اسم اون خیابون روی نقشه نیومده، ولی ما میتونیم به عنوان مثال از داخل روزنامه های دوره مثلا ناصری اسم اون خیابون رو مشخص کنیم، یعنی اسم اون خیابون رو میدونیم. پس بنابراین این اومده اطلاعات نقشه ما رو تکمیل کرده این اسناد.
حالا سوالی که خودتون پرسیدید جواب بفهمید،
سوالی که اصلا این اطلاعات به چه درد میخوره، این البته خیلی سوال ریشه‌ای و پاسخ خیلی گسترده است، ولی سعی میکنم در زمان مختصر بله و حد وسع خود بنده عرض به خدمتتون که ببینید، ما همه اتفاقها و رویدادهای روز زندگیمون در موقعیت‌های جغرافیایی میفته بدون اینکه بدونیم، و این موقعیت‌های جغرافیایی یک سری سوابقی داشتن. همونطوری که امروز مثلا شما به سوابق آدم ها مراجعه می کنید و سوابقشون رو می بینید و از اون سوابق استفاده می کنید برای بهره برداری از اون شخص یا در واقع در ارتباط بودن با اون شخص، مکان ها هم به همین شکلن. اینها زیر ساخت زندگی هستن که امروز در جریانه. مثال های ساده براتون بزنم که مشخص بشه. ببینید، ما مثلا با یه سری مسائلی برخورد میکنیم که مثلا خیلی بزرگه، مثل زمین خاری در کشور. همه این مشکل از کجاست؟ در واقع همه این مشکل ریشهش در یک چیز خلاصه میشه، در ضعف اطلاعات مکانی، در ضعف سوابق اطلاعات مکانی. یعنی ما اگه سوابق اطلاعات مکانی رو مشخص کنیم یا مشخص باشه مثلا یه قطع زمین در طول 200 سال گذشته چه اتفاقی براش افتاده، دیگه اصلا زمین‌خواری معنا نداره، اصلا امکان نداره که این همچین پدیده ای اتفاق بیفته که حالا ما بخوایم در مقاطع بعدی باهاش مبارزه کنیم. اصلا این مبارزه‌ای که انجام میشه به نظر من اصلا معنا نداره، بیهوده است. مبارزه یعنی چی؟ مبارزه زمانی معنی میده که ما همه اطلاعاتمون رو مرتب کرده باشیم و همه در واقع،
یعنی این ضعف رو داریم که این موزل رو داریم.
بله بله، ما اصلا این ضعف رو در همه عرصه ها داریم. یعنی شما نگاه کنید در عرصه میراث فرهنگی، خب ما چی کار میکنیم؟ کاری که میکنن این است که میرن نگاه میکنن ببینن یک بنایی مثلا زیباست یا ویژگی های معماری داره، میگن این میراث فرهنگی. درسته. در صورتی که از روی اطلاعات مکانی شما ممکنه نقاط بسیار زیادی رو پیدا بکنین که اینها واجد ارزش‌های ملی هستند، واجد ارزش‌های محلی هستند،
ولو زیبایی نداشته باشه،
ولی معلوم نیستن یا پنهانن. در واقع همه اینها توی اطلاعات مکانی به وجود میاد. شما نگاه کنید، تر تمام کشورهایی که در دنیا الان حرفی برای گفتن دارن از لحاظ فرهنگی و از لحاظ تکنولوژیک و از لحاظ کیفیت زندگی، مهمترین چیز براشون آرشیوهای اطلاعات مکانیشونه. اینها آرشیوها رو مرتب کردن، اسناد رو در اختیار دارن و مدام از اینها استفاده میکنن در امور مختلف. به عنوان مثال، مثلا شما نگاه کنید، شاید ساده تر از این، مثلا صدا و سیما، درسته؟ شما فرض کنید که صدا و سیما هیچ آرشیوی نداشته باشه از برنامه‌هاش، یا آرشیو 10 سال اخیرش رو نگه داره، غنای برنامه‌ها چه اتفاقی براش میافته؟
به شدت افت کیفیت میکنه.
الان ما همین مشکل رو در مورد در واقع هر آنچه که به مکانها مربوط میشه داریم. ما در ظاهر یک پوسته‌ای داریم که این پوسته جدیده و هر چیز زمان میره جلو ما به قدیمش توجه نمی‌کنیم. همینجوری این اطلاعات رو دور می‌ریزیم یا به گوشه‌ای می‌ریزیم و ازش کمتر استفاده می‌کنیم. درسته که اطلاعات قدیمی شاید کاربرد روزمره نداشته باشه. نه اینکه کاربرد روزمره نداره، کاربرد گسترده روزمره نداره. یا اصلا یه مثال بهتر بزنم براتون. شما نگاه کنید، در شهر تهران ما داریم مترو میکشیم، درسته؟
بله.
خطوط مترو. خب اینها تونل هایی میزنن. ما در قدیم تهران اینجا قنات داشتیم برای آبرسانی که خیلی تأسیسات مهم و زیربنایی برای شهر هستن. حالا ما بدون اینی که بدونیم قنات کجاست و مسیر قنات چیه، میایم بدون اطلاعات تونلی رو حفر میکنیم، به یه دونه قنات برخورد میکنیم، حجم زیادی از آبی که حالا در جریان و داره میره میریزه وارد تونل میشه، بعد میلیاردها تومان مجبوریم هزینه بکنیم برای اینی که این قنات رو کور کنیم یا منحرف بکنیم. خب اگر ما این اطلاعات مکانی گذشته رو از قبل داشته باشیم و در اختیار طراح مترومون قرار بدیم، ممکن است که با یک تمهیدی در طراحی ما هیچ موقع به اون قنات بر نخوریم. هم سیستم آبیاریمون رو حفظ کردیم در واقع، هم خسارتی به ما نخورده به شهر، هم میلیاردها تومان مثلا از جیب شهر بابت در واقع انحراف آب قنات و در واقع چیزهای دیگه، همه اینها رو ما جزء حادثه میبینیم، در صورتی که وقتی اطلاعات مکانی رو داشته باشیم اینا دیگه حادثه نیستن.
بله دیگه، بله. اسمش حادثه نیست.
بله.
سپاسگزارم از حضورت.
بنده هم همینطور، ممنونم.
به نام خداوند عاشق و مهربان و قدرتمند، خداوند بزرگ و بخشنده و سخاوتمند. شنوندگان گرامی سلام، شریفی هستم، کارشناس بخش بررسی سفرنامه‌های مشهور که در گذر ایام توسط مشاهیر این عرصه به عینه دیدار و به تحریر درآمده است. با من قدم بزن میزبان شماست در بخش بررسی سفرنامه. در نوبت پیشین به سفرنامه ناصر خسرو قبادیانی و تعریفی که از کشور مصر و بالاخص از شهر قاهره داشت می پرداختیم. درباره تملک سلطان بر دکانهای موجود در بازار قاهره چنین نوشته است: و تقدیر کردم که در این شهر یعنی قاهره از 20,000 دکان کم نباشد، همه ملک سلطان، و بسیار دکان هاست که هر یک را در ماهی 10 دینار مغربی اجارت است و از 2 دینار کم نباشد. در ادامه به موارد دیگر از دقت نظر وی درباره حقوق نظامیان و قاضیان در مصر اشاره می شود، مطلبی که از دید نافذ و واقع بین ناصر خسرو قبادیانی پنهان نمانده: عدم رواج نظام اقطاع لشکری در قلمرو دولت فاطمیان که وابستگی اقتصادی نیروهای نظامی را به دستگاه اداری به دنبال دارد، از خودسری و تمرد ناشی از خودکفایی مالی سپاه پیشگیری می کند بدین ترتیب لشکر در خدمت دولت خواهد بود و دولت بازیچه اهداف نظامیان قرار نخواهد گرفت. از سوی دیگر با پرداخت منظم حقوق آنان از طریق دیوان مربوطه نظامیان در محدوده وظایف خود فعالیت خواهند نمود و جرأت تعرض به رعیت را نخواهند داشت. بنابراین وی یادآوری می کند که و این همه لشکر روزیخوار سلطان بودند و هر یک به قدر مرتبه جاری و ساری که مرسوم بوده دریافت می کردند که هرگز براتی به یک دینار بر هیچ عامل و رعیتی ننوشتندی الا آن که عمال آنچه مال ولایات بودی سال به سال تسلیم خزانه کردندی و از خزانه به وقت معین ارزاق این لشکرها بدادندی، چنان که هیچ علمدار و رعیتی را از تقاضای لشکری رنجی نرسیدی. علاوه بر نحوه پرداخت حقوق، ناصر خسرو کمیت نیروهای نظامی و تنوع نژادی سپاهیان خلیفه فاطمی را به دلیل فوایدی که در پی دارد مطلوب می داند. این جهانگرد ژرفین از تأمین مالی قاضیان در قلمرو خلافت فاطمی با تحسین یاد کرده و می گوید قاضی القضات را هر ماه 2000 دینار مغربی اجرت بود و هر قاضی را به نسبت وی تا به مال کس طمع نکنند و بر مردم حیف نرود. به طور مسلم در قلمرو خلافت فاطمیان کلیه اجزا و کارگزاران حکومت به تأسی از فرمان روای مملکت حقوق مردم را پاس داشته و چشم طمع به دارایی رعایا نداشته باشند. مردم با آرامش و فراغ بال به فعالیت اقتصادی می پردازند و پیامد رونق اقتصادی رفاه و آسایش جامعه و پویایی علمی و فرهنگی است. در اشاره به همین موضوع که قبلاً از قول ناصر خسرو آوردیم که همه مردم مصر از سلطان ایمنند، از جمله مواردی است که ناصر خسرو به آن می پردازد. توصیف برخی از بناهای قاهره در سفرنامه‌اش تنها یک بار عنوان سیاحتگاه را به یک مسجد اطلاق کرده است که آن هم مسجد اعظم مصر است، شاید به دلیل زیبایی و وسعت مسجد و شاید کثرت جمعیت موجود در آن می باشد که این چنین ناصر خسرو را مجذوب خود کرده است. او می گوید در میان بازار مسجدی است که آن را باب الجوامع گویند و از بیرون به 4 بازار باز می شود در پایان و مدام در آن مدرسان و مقربان نشسته و سیاحتگاه آن شهر بزرگ آن مسجد است و هرگز نباشد که در او کمتر از 5000 خلق باشد، چه از طلاب علوم، چه از غریبان، چه از کاتبان و چه از قبال نویسان. در جای دیگر در توصیف قاهره به بناها می پردازد که بر سر بام ها هم درخت نشاندند و تفرجگاه ها ساختند. اگر کسی خواهد که به مصر باقی سازد، در هر فصل که بخواهد تواند، با هر درختی که بخواهد، خواه مسمر و خواه بی سمر، و کسان باشند که دلال آن باشند و از هر چه خواهی در حال حاصل کنند، و آنچنان است که ایشان درخت ها در تغارها کشتند و بر پشت بام ها نهادند. بسیار بام های ایشان باغ باشد و از جمع آنان اکثراً پربار باشند، از نارنج، ترنج، نار، سیب، به، گل و ریاحین پربار. پرسشی که مطرح است این است که ناصر خسرو آنقدر که مصر را ستوده آیا زیاده روی کرده است یا خیر؟ آیا تعصبی بوده که نسبت به مقام خلیفه فاطمی داشته است یا خیر؟ حقیقت این است که هیچ مورخ منصفی نمیتواند او را متعصب بشناسد، زیرا که ناصر خسرو آن چرا که میدیده و میشنیده ثبت میکرده. منتها اسلوب نگارش وی در این کتاب تا اندازه‌ای آمیخته به مبالغه و غلو است. این روحیه در همه جای کتاب او دیده میشود و تنها به توصیف مملکت مصر نیست، چنان که در مقام ابراهیم چنان این مقام را می ستاید که هیچ موضع دیگری را معادل آن نمی شناسد. و یا در جای دیگر ناصر خسرو در توقفی که در نشابور داشته شهر را این چنین وصف می کند: روز شنبه 11 شوال در نشابور شدم و حاکم زمان طغرل بیگ محمود بود و بنای مدرسه ای فرموده بود به نزدیک بازار سراجان، و آن را امارت می کردند و خود به ولایت دیگری به اصفهان رفته بود. بدون شک این شهر در قرن چهارم هجری قمری شهری آباد و دارای استحکاماتی قابل توجه بوده، چنان که حمدالله مصطفی نشابور را از اقلیم چهارم و ام البلاد خراسان می داند. ناصر خسرو احتمالاً به سبب نارضایتی از موقعیت زمان طغرل و ترک تازی وی به توصیف این شهر